بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العلي العظيم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هفتمین جلسه کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی در ذیل همایش بین المللی نظری انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما خامنه ای با اللهم صل علی محمد و آل محمد، با عنوان تحلیل روایی مبانی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو برگزار میشه و در خدمت اساتید معزز و گرامی هستیم. این کرسی رو و این ایده علمی رو جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خدا مراد سلیمیان که عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هستن ارائه میدن و در خدمت ناقدین گرامی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عظیم نیفر استاد حوزه و دانشگاه و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی سید محمد رضی آصف آگاه به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین از نظر اعضای هیئت علمی و پژوهشگرانی که در جلسه هستند انشالله استفاده خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم این جلسه هفتمین کرسی نقدی هست که در ذیل همایش نظریه انتظار برگزار میشه و طبق برنامه ما بر اساس اون توافقی که با مراکز و همچنین پژوهشگرانی که در موضوعات مختلفی در زمینه نظریه انتظار از منظر مقام معظم رهبری صحبت شده و توافق شده، حدود 20 تا نشست رو ما در نظر گرفتیم که انشالله در این هفته و هفته های آتی ما در ماه آذر ماه انشالله این نشست ها رو برگزار بکنیم. اما به عنوان مقدمه این مطلب رو عرض بکنم که در عناوین و سرفصل هایی که در همایش نظری انتظار دیده شد 11 محور اصلی دیده شد. یکی از اون محورهای اصلی که سومین محور میشه مبانی و ابعاد نظری انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظله العالی بودند که در ذیل این محور اصلی و محور کلی ما مبادی و مقدمات نظری انتظار، مبانی دین شناختی نظری انتظار، مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی نظری انتظار و مبانی غایت شناختی نظری انتظار رو داریم که عنوانی که جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی سلیمیان در واقع عهده‌دارش هستن که امروز انشالله در خدمتشون باشیم، تحلیل روایی مبانی نظری انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری هست. مقدمه دیگر اینه که همونطور که مستحضر هستید، باور به حکومت صالحان در آینده روشن و انتظار برای درک اون مانند دیگر مباحث دینی بر پایه یک سری مبانی استواره که مبانی عمده‌ای که این نظریه بر اون استوار هست برگرفته از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام هست. انتظار فرج در میان آموزه‌های مهدویت به مثابه فرهنگی جامع و تأثیرگذار در نظام فکری شیعه همواره جایگاه بسیار والا و بزرگی داشته. به تبع بزرگان شیعه هم همواره در شرایط مناسب از این باور نهایت استفاده رو و بهره برداری رو کردند و در حرکت و پویایی جامعه در واقع از این مطلب استفاده کردند و اون رو به جامعه تزریق کردند. در دوران معاصر و خصوصا پس از انقلاب اسلامی ایران عنصر انتظار شکوه بیشتری پیدا کرد و بزرگان دین در واقع بیشتر از گذشته به عنوان ابزاری مؤثر در ایجاد نشاط و پویایی جامعه از این فرهنگ انتظار استفاده کردند. از جمله این بزرگان مقام معظم رهبری هست که نسبت به تبیین انتظار و جایگاه اون در عصر کنونی سخنان بسیار ارزشمندی رو ارائه کردند. من به صورت خلاصه که جناب آقای دکتر سلیمیان به صورت مفصل توضیح خواهند داد، مبانی که در اندیشه مقام معظم رهبری جناب آقای سلیمیان در نظر گرفتن و در کار خودشون بهش پرداختن، مورد اول قانع نبودن از وضع موجود هست که این به عنوان اولین مبنا مد نظر ایشون هست که از در اندیشه مقام معظم رهبری به بحث گذاشتن. ترسیم و توقع وضع مطلوب دومین مبنا و سومین مبنا حرکت برای دستیابی به وضع مطلوب، اینها در واقع سه تا مبنای اساسی هست که جناب آقای سلیمیان از سخنان مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات و روایات این بحث رو بهش پرداختن که انشالله از نظرات ناقدین محترم هم در ادامه انشالله استفاده خواهیم کرد. در این قسمت استفاده می‌کنیم از صحبت‌های ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر سلیمیان به مدت 20 دقیقه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکر و سپاسگزاریم از اینکه توفیق داد در رابطه با بحثی دیگر از مباحث مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف شرکت کنیم. من میکنم از محضر همه عزیزه و بزرگواران، به ویژه بزرگوارانی که این نوشته کمترین رو مورد بررسی قرار دادن و احیانا نکاتی رو میفرماند که انشالله در راستای کامل شدن این بحث و این نوشته مدد بنده باشه و همچنین از بقیه عزیزه و بزرگواران حاضر در جلسه. من خیلی کوتاه و مختصر دو تا مقدمه را عرض میکنم، بعد یه ورود اجمالی در بحث و استفاده میکنیم از فرمایشات دوستان. یکی این که عنصر انتظار در منظومه معارف مهدوی جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، یعنی اگر ما بخوایم اولویت بندی بکنیم مباحث مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، به نظر میرسه انتظار در منظومه آموزه‌های مهدوی نخستین اولویت رو به خودش اختصاص داده، مخصوصاً آنگونه‌ای که پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام از مهدویت ارائه در واقع و تبیین معارف می‌کنند. نمی‌خوام اشاره بکنم که خب این نوع نگاه اختصاصاً مربوط به شیعه هست و اساساً چیزی تحت عنوان انتظار به معنای مصطلح و قرائت شیعی به هیچ وجه ما در میان شیعه نداریم، کما اینکه آثاری هم از اون در طول تاریخ تفکر اهل سنت ما نمی‌بینیم. هیچ کجا اهل سنت برگرفته از این ایده و تفکر منشأ حرکتی رو در درون خودشون، حالا تحولات اجتماعی و ماننده اون، ارائه ندادن. بنابراین ما مصر هستیم بر اینکه انتظار در بین آموزه‌های مهدوی با این نوع قرائت و تبیین و تحلیل انحصاری و اختصاصی به پیروان مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله است. این در جایگاه خودش تبیین شده با مجموعه روایاتی که ما امروزه در اختیار داریم و افتخار می‌کنیم که پیرو این روایات و در واقع تابع مضمون و محتوای این روایات هستیم. از بیان نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام در رابطه با انتظار که افضل الاعمال، افضل اعمال امتی، افضل جهاد امتی و مانند این هست، تا بیانات دیگر معصومین علیهم السلام. البته در گذر زمان تحلیل‌های مفصلی در مقوله انتظار شده، دیدگاه‌های مطرح شده و بحث‌های مفصلی گاهی در انتها و ابتدای این دو دیدگاه به صورت سیاه و سفید، گاهی به صورت خاکستری. کاری ندارم حالا گذر زمان چه بر سر برخی از آموزه‌های مهدوی از جمله انتظار آورد، اما اون چه که حقیقت و محتوای اساسی بیانات معصومین علیهم صلوات الله هست، این هست که انتظار از جنس عمل هست، از جنس رفتار هست، گاهی از جنس اعمال عبادی و بالاتر از همه از جنس برترین جهادهای امت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و علی آله هست. خب این رو مستحضر هستید، خیلی نمیخوام بهش بپردازم. تحلیل هایی که ارائه میشه نهایتش اونچه که مقبول و پذیرفته به نظر میرسه این هست که انتظار به هیچ وجه زندگی در فردا نیست، زندگی در اکنون هست. اگر افضل اعمال هست، اگر خود انتظار الفرج من اعظم الفرج هست، حکایت از این میکنه که به هیچ وجه توصیه برای آمادگی برای حضور در فردا نیست، بلکه برای آمادگی در اکنون زندگی با شرایط اکنون هست. یعنی من بر این باور هستم که یک منتظر فارغ از این که برخی از رفتارش رو جهت‌دهی میکنه برای اینکه اگر فردایی ظهور اتفاق افتاد همخوان اون جامعه باشه، هماهنگ با اون جامعه باشه، اساساً ما تا امروز تجربه کردیم که همه منتظرین به وصال نرسیدن، به حکومت نرسیدن، بنابراین دستورالعمل مربوط به همون زمان و شرایط اون زمانشون هست. اگر بخوام خیلی صریح عرض بکنم، یعنی آوردن یک مدل با محدودیت‌ها و شرایط عصر غیبت در دوران عصر غیبت. یعنی چی؟ یعنی این که هر کسی میتواند منهای حضور در محضر آخرین حجت الهی انتظار را همان ظهور خود بداند. یعنی در عصر غیبت با متعهد بودن به مسئولیت ها و وظایف دوران غیبتش یک عصر ظهوری رو تجربه کنه. البته هرگز کسی مدعی نیست که میتواند 100% رو مطرح بکنه، اما وقتی ما ناگزیر به زندگی در عصر غیبت هستیم، فارغ از بحث رجعت، مأمور به انجام وظایف و تکلیف هامون هستیم و باز کسی بر این باور نیست که میشود مقایسه کرد. نه، حضور در محضر مهدی موعود بالاترین فیض ممکن هست در عصر ظهور. اما وقتی ما ناگزیر هستیم، پایبندی به رفتارمون، امام معصوم فرمود اگر ولایت ما رو بپذیرید، مسئولیت هاتون رو هم عمل کنید، لا یضرکم تقدم هذا الامر ام تأخر. خیالتون راحت باشه، شما مهم این هست که مسئولیت ها رو حسب شرایط و دوران غیبت عمل کنید. دروغ میگویند کسانی که عامل به مسئولیت های دوران غیبتشون نیستند و فکر میکنند منتظر کسی هستند که در اون شرایط و حضور در محضرش عامل به دستور عمل دینی خواهند شد. نمیشه. یعنی اگر کسی منتظر باشه که فردایی ظهوری اتفاق بیفته و در اون عصر ظهور عامل به عدل باشد، عامل به ده ها موزه دینی باشه و امروزه عامل نباشه، به همون نسبت این سخنی به بیراهه گفته است. بنابراین ما جایگاه انتظار رو در آموزهای شیعی و در بیان معصوم علیه السلام بسیار رفیع و بلند می‌دانیم. معتقد هستیم در فراز و فرود تاریخ شیعه انتظار نقشی بسیار اساسی داشته، تحولات اجتماعی بزرگی رو پشتیبانی کرده که مانند نداشته در تاریخ بشریت. بدون مبالغه عرض می‌کنم بسیاری از تحولات اجتماعی که منشأ خیرات و برکات برای بشریت شده، در واقع وابسته به اعتقاد و باور به انتظار و عمل به انتظار هست. نمونه روشنی که در نگاه همگان هست، پدیده و اتفاق انقلاب اسلامی ایران هست که در واپسین سالهای قرن 20 میلادی و آغازین سالهای 21 یک اتفاق بسیار بزرگ و بیبدیلی رو رقم زد. سالها و دهها سال نیاز هست تا عظمت و بزرگی این انقلاب عظیم در نگاه ها تبیین شود. بیشک یک رخدادی است که در جهان مستکبر پسند و در واقع جهانی که همه اراده های انسان ها تحت یک استکبار جهانی مجموعاً جمع می شده، یک گروهی با تفکر مبتنی بر آموزه های مکتب اهل بیت علیهم السلام یه چنین اتفاقی رو رقم بزنند. واقعا اتفاق بسیار بزرگی است. همه بزرگواران هم مستحضر هستید. بررسی ها حکایت از این میکنه که عنصر انتظار در بحث ایجاد و دوام و استمرار این پدیده الهی نقش بسیار مهمی داشته. کسی تردید در این نداره که انتظار ظهور حضرت مهدی به عنوان یک عنصر کلیدی در مجموعه پدید آمدن و در بقا و استمرار این انقلاب نقش ویژه‌ای داشته. خب با توجه به اونچه که گفته شد، ما این رو به طور روشن و صریح در منویات و فرمایشات رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام قدس سره و بیانات و فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری به روشنی می‌بینیم. یعنی هر کجایی که سخن از اتفاقهای بزرگ در وضعیت انقلاب هست، نقش انتظار حضرت مهدی به عنوان عنصری کلیدی مطرح میشه و همواره پیروان و معتقدین به این آموزه با تبیینهای ناآمد و روزآمدی که براشون صورت میگیره نسبت به جایگاه این عنصر در استمرار انقلاب و نظام اسلامی متنبه میشن و ما نمونه هاش رو در موارد قابل توجهی ملاحظه میکنیم. خب قطعا نواب عام وجود مقدس حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف بر اساس مباحث علمی که در این زمینه است و ما معتقد هستیم که به نوعی عهده‌دار اون وظایف سنگین در دوران غیبت امروزه بر دوش مقام معظم رهبری است، در به عنوان امتداد مقوله امامت که خود امتداد بحث نبوت و نبی مکرم اسلام هست، امروزه نسبت به عناصر دینی اهتمام خاصی دارن که در میان اونها بحث انتظار مطرح میشه. بیشک توجه به این نکته ضروری است که بحث نیابت عامه و نواب عامه مهمترین مسئولیتشون روایت بیانات نورانی پیشوایان معصوم هست. فرج و الی روات حدیث نا به روشنی این رو در نگاه ما قرار داده، یعنی ما اون جایی که فرمایشات مقام معظم رهبری ملهم از بیانات معصومین هست وقتی نگاه میکنیم، اون در واقع عناصر اساسی بیانات این بزرگواران هست که نمونه های فراوانی در گستره های مختلفی در دید ما هست. از جمله اونها بحث مهدویت و خاص به طور خاص مقوله انتظار هست. بررسی ها حکایت از این میکنه که بیشترین حجم فرمایشات معظم الله به نوعی ملهم از فرمایشات معصومین علیهم السلام هست و غیر از این هم انتظار نیست. یعنی ما همه ما که در تبیین معارف دینی در واقع در گستره تبلیغ دینی و مباحث دینی وارد شدیم، نهایتاً مستندات ما پس از قرآن کریم فرمایشات معصومین علیهم السلام، پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه معصومین هست. یعنی در واقع همه اون چی که از ما توقع هست این هست که ما بیانات نورانی معصومین رو روزآمد کنیم، تحلیل کنیم و تبیین مناسب شرایط زمانه داشته باشیم. خب وقتی نگاه میکنیم در بحث مبانی انتظار در فرمایشات ایشون، میبینیم که اون عناصر این در واقع یا مبانی این نظریه تماماً به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ملهمه از فرمایشات معصومین هست. من یه نکته رو عرض بکنم، احتمالاً بزرگوارانی که حالا احیاناً اسم نقد حالا من خیلی مناسب نمیدونم، اگر نکات تکمیلی فرمایشاتی دارن مطرح بکنن، با توجه به اینکه عرصه‌ها و گستره‌های متفاوتی در بحث مبانی هست، مثل دینشناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، غایت‌شناسی و مانند اون، ترجیح دادم که من تمرکز بحث مبانی روایی رو با توجه به گستره وسیع این بحث بر اساس معنای لغوی مبانی بگیرم تا معنای اصطلاحی امروزینش. ممکنه این خردگیری بشه که شما بالاخره در کدام یک از فضاهای مبانی مصطلح امروزی میخواید مستند کنید این فرمایشات رو به معصومین. من ترجیح دادم که مبانی رو به همون معنای پایه‌ها، اساس و بنیان‌هایی که میتواند یک دیدگاه، یک مجموعه و منظومه بیانات و سخنرانی‌ها میشه برش در واقع مطرح کرد رو بیارم. لذا من خیلی دنبال اصطلاحات امروزین و در واقع تحلیل‌های این چنینی نبودم، کمون که بعضی از دوستانم چنین فرمودن، گفتن خب یک مقداری ساختار علمی بر اساس گویش و در واقع خوانش امروزین هماهنگی کاملی نداره. من توجیه هم این هست، ما میخوایم ببینیم که فرمایشات ایشون در بحث مبانی این نظریه به کدام یک از روایات، به کدام یک از نگاه‌های معصومین علیهم السلام پیوند پیدا میکنه و اشاره به اونها داشته باشیم. ضمن این که من عرض میکنم این کار در واقع هنوز کامل نشده و من ترجیح میدم نظرات دوستان را زمینه این کار کنم و انشالله کار را با قوت بیشتری تقدیم کنم. آنچه که در فرمایشات ایشون هست و می شود به عنوان بنیان به معنای پایه و اساس مطرح کرد، همون سه موردی است که جناب آقای دکتر شاهرخی هم بهشون اشاره فرمودند. یکی قانع نبودن از وضع موجود. ما در بسیاری از آموزه‌های دینی اهم از قرآنی و روایی توصیه شده ایم که از اون جایی که هستید حرکت به جلو داشته باشید، با مصادیق مختلفی که تحت عنوان رشد، تکامل و در واقع کمالگرایی انسان مطرح میشه، همواره انسان‌ها توصیه شدن تا حرکت کنن. هیچ کجاست توصیه به سکون، قرار گرفتن، آرام گرفتن ما نداریم. همش حرکت هست، همش عمل هست، عمل شاق هست. یعنی وقتی سخن از جهاد گفته میشه، ان الجهاد باب من ابواب الجنه، یعنی یه دری است که برای انسان‌های تلاشگر، اون هم تلاش با مشخصه‌های خاص، باز میشه. لذا من معتقد هستم عموم آموزه‌های دینی، حالا فارغ از بحث مهدویت، انسان‌ها رو به حرکت توصیه کرده. این که در جایی که قرار گرفتن اونجا نمانند، حرکت کنند. مشخصا هم این حرکت تعریف خاص خودش رو داره، ویژگی‌های خاص خودش رو داره که حرکت الالله هست. خب اگر این رو به عنوان بنیان اول به معنای همین زیرساخت، به معنای پایه و اساس بگیریم که در فرمانشات آقا هم فراوان مطرح شده، بنیان دوم و بگیم حالا پایه دوم، گام دوم این هست که منی که میخوام حرکت کنم از وضع موجود به کجا بایستی حرکت کنم. لذا ترسیم و تبیین وضع مطلوب بسیار حائز اهمیت هست. متاسفانه ما در این گستره دوم فوق‌العاده کمکاری کردیم. من خودم معترف هستم که همه کسانی که متولی این امر هستند در تبیین دقیق و روشن حکومت جهانی حضرت مهدی واقعا سنگ تمام نگذاشتند. امروز دیدگاه‌های متنوع و مختلفی که در این زمینه مطرح است گویای این هست که ظرفیت‌های تحلیل متناسب فهم افراد امروزین در این بحث هست. مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی، مباحث فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، همه و همه نیازمند یک تحلیل روزآمد متناسب فهم مخاطب امروز هست. یعنی زمانی که ما کاملا مقصدمون رو خوب بتوانیم ترسیم کنیم، خوب میتونیم حرکت کنیم از مبدأ به مقصد. اما اگر مقصد ناشناخته باشه، بیگمان ما در راه دچار کجراهه ها خواهیم شد و ممکن است به مقصد واقعا نرسیم. بنابراین بنیان دومی که خیلی بهش تأکید شده این هست که ما یک ترسیم دقیق، روشن و قابل قبولی از جامعه آرمانی و جامعه صالحان رو داشته باشیم که باز عرض کردم در نمونه فرمانشات ایشون رو من مطرح کردم. و مبنای سوم که با مبنای قرآنی، روایی و در واقع حتی عقلانی هم فراوان براش میشه یاد کرد، حرکت از وضع موجود برای وصول و رسیدن و قرار گرفتن در وضع مطلوب هست. به نظر میرسه این عنصر در مقوله انتظار و این مبنا یک مبنای اساسی است. کسی اگر از وضع موجودش راضی نباشه، قانع به وضع موجود نباشد، باشد، وضع مطلوب را هم ترسیم کنه اما حرکتی درش اتفاق نیفته، به نظر میرسه اساساً انتظاری درش شکل نگرفته. یعنی انتظار وابسته به این هست که شما نگران وضع موجودت باشی، ترسیم وضع مطلوب رو داشته باشی، بعد شروع کنی از وضع موجود به وضع مطلوب. اون چه که تحت عنوان افضل جهاد امتی، افضل اعمال امتی و مانند اون ازش یاد شده، به نظر میرسه این بخش رو بیشتر از دو بخش دیگر در واقع مورد توجه قرار داده. به هر جهت ما این سه عرصه رو، این رو که تحت عنوان مبنای به معنای پایه و اساس گرفتیم، در فرمایشات ایشون به فراوانی می‌دانیم. مخصوصا عرض کردم اون سومین مرحله، سومین در واقع گامی که برای این مسیر برداشته میشه و خب عمدتا روایات هم ضمن تأکید بر دو گستره عرض شده، اهتمامشون بر حرکت از وضع موجود و همون وضعی است که قانع کننده نیست برای رسیدن به وضع مطلوب. البته این به بحث‌های متنوع و متفاوتی هم پیوند پیدا می‌کنه، از جمله بحث زمینه سازی ظهور، دیدگاه‌هایی که در این زمینه هست که برخی دیدگاه‌ها نمیگم متعارض هم دیگر هست، ولی بالاخره در برخی از بیان‌ها و خوانش‌ها متفاوت از یک دیگر هست که دیگه من وارد اون عرصه نمی‌شم. نهایت سخنی که میشه گفت این هست که سه بنیان قانع نبودن از وضع موجود، ترسیم و تدوین و خانش وضع مطلوب، حرکت از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب، بنیانهایی هستند که کاملا با توجه به فرمایشات معصومین علیهم السلام قابل تبیین، تحلیل و ارائه هستند. و ما معتقد هستم انشاءالله در آیندهی نه چندان دور انشاءالله جهانیان با این نحوه قرائت از فرمایشات معصومین علیهم السلام در رابطه با آینده جهان انشاءالله به حول و قوه الهی زمینه های اون اتفاق بزرگ رو رقم خواهند زد. باز هم تشکر میکنم از محضر عزیزه بزرگواران و امیدوار هستم که این گفتگوها، این گفت و شنودها در راستای رضایت خاطر وجود مقدس حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره. متشکرم.
محمد و آل محمد. خیلی متشکر. من قبل از اینکه خلاصه ای از بحثی که جناب آقای سلیمیان ارائه فرمودن رو عرض بکنم، این نکته رو یادآور بشم خدمت اساتید، چه اساتیدی که به عنوان حالا ناقد در واقع در خدمتشون هستیم، چه دیگر اساتید، در واقع بیاناتی که عرضه میشه اینها در قالب مجموعه کرسی ها در واقع بناس به نگارش در بیاد، لذا تمرکز روی اصل مباحث در واقع کلیدی خیلی مهمه که این انتظار میره هم از ارائه دهندگان در تمام جلسات، هم ناقدین و کسانی که سوالاتی رو مطرح میکنن، حول در واقع عنوانی که مطرح شده صحبت بشه که خیلی از بحث فاصله گرفته نشه. اما این نکته رو که لازمه ذکر بکنم در خلاصه بیانات جناب آقای سلیمیان در بحث جایگاه ویژه انتظار در منظومه آموزه‌های مهدوی رو ایشون اشاره فرمودن که با تکیه بر روایاتی همچون افضل و جهاد امتی انتظار الفرج، و نکته ای رو که دیگه به عنوان مقدمه فرمودن انتظار زندگی در امروز با شرایط اکنون. من خلاصه رو عرض کردم ولی متاسفانه حالا نکاتی رو که جناب آقای سلیمیان من دقت کردم در واقع تیترها رو ایشون بیشتر، یعنی مقدماتی رو که ایشون فرمودن بیشتر از اصل مطلب به نظر می رسید، ولذا من دیدم فقط تیترها رو ایشون پرداختن، اون تیترهایی که از کار ایشون بنده گرفته بودم، و توقع این بود که ورود به در واقع اون مبانی اصلی که ایشون سه تا مبنا رو مطرح کردن، قانع نبودن، حرکت و ترسیم و توقع از وضع مطلوب برای جامعه آرمانی و همچنین حرکت برای دستیابی به وضع مطلوب، که بنده خیلی متوجه نشدم که ورود جدی ایشون بر اساس بیانات مقام معظم رهبری به این سه مبنا داشته باشن، که حالا انشالله بعد از بیانات ناقدین محترم ایشون یه ورودی داشته باشن. من هی زمان رو داشتم ملاحظه میکردم، دیدم تقریبا یک رو از بحث زمان ایشون که گذشت در مقدمات بیشتر ایشون توضیحاتی رو فرمودن. حالا انشالله در ادامه نسبت به اون سه مبنایی که مبنای اصلی بحث ایشون هست انشالله ورود پیدا بکنن و مطالب خودشون رو عرضه بدارن. خب در خدمت ناقدین محترم هستیم، جای عظیم‌فر یا جای آصف‌آگاه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و العافیت و النصر، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و اصحابه. خب من در آغاز جا داره که از تلاش و کوشش علمی برادر عزمان و دانشورم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سلیمیان برای ارائه این مقاله قدردانی و تشکر کنم. انصاف و عدالت در ارزیابی و ارزشیابی علمی یک فعالیت علمی می‌طلبه در آغاز نکات مثبت کار را نشون بدیم، بعد به تعبیری برای اصلاح و اکمال کار ایشون تلاش کنیم و هدف و غرضم از این نشست ها طبیعتاً همینه که در جهت تکمیل کار و ارائه من، حالا اگر تعبیری به نقد و بررسی میاد خب تعبیر رایجیست، اما این تعبیر رایج تمهیدیست برای تکمیل و اصلاح. خب نکات از جهات نکات مثبت ایشون مسئله محوریه و مسئله را خوب ایشون تونسته پیدا کنه و تمرکز خوبی هم در اصل ارائه مسئله داشته. نقطه قوتی است، اولا مسئله خوبی جستجو کرده از بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری، خیلی خوب پیدا کرده این استیاد و استخراج و استکشاف کار جالبی بوده که ارائه داده و بر اساس این استیاد و استخراج و استکشاف تونسته مسئله علمی پیدا کنه و روی اون کار کنه. دومین نکته مثبت این نوشته روان نویسی است. روان نویسی است یک هنری است برای نویسندگان و محققین و ایشون تونسته در این نوشتهشون مطالب را روان کنه، نه ساده. ساده نویسی با روان نویسی اساتید محترم مستحضر هستن، فرق داره. روان نویسی کرده و خوبه، این هنر یک نویسنده و محققه. سوم چیدمان منطقی مطالب، این هم از یک روال منطقی حاکم بر نوشته است، از پراکندگویی پرهیز شده. نویسنده یک در سیر منطقی درست مطالب رو آورده، البته یه بخش پایانیش رو من موافق نیستم و اون آثار اجتماعی تربیتی انتظار که تصورم اینه که خارج از این بحثه، اما صرف نظر از اون بقیه مباحث چیدمان منطقی داره. چهارمین امتیاز برای این نوشته پیوستگی مستنداته، پیوسته هستن مستندات، نیومده یک جا مستند نظریه رو بده و مستندات نیاره فاصله بگیره. این فاصله گرفتن یه خطایی است که گاهی نویسندگان و محققین دوچارش میشن. مستندات علمی باید پیوسته با نظریه باید باشه که مرتب خواننده درگیری ذهنی داشته باشه. این از چهار تا امتیازی هستن که به تصور بنده اینا رو این نوشته وجود دارن و ارزشمندن اینا امتیازات و میشه در مسیر این در واقع نوشته که نوشته پایانی هم انشاءالله خواهد داشت این تکمیل بشه. اما خب داوری ها اساتید میدونید طبیعت و ماهیت داوری اینه که به هر حال اون نگاه نقادانه بیاد، این نگاه نقادانه هم میطلبه خب جهات منفی را بهش نگاه کنیم، البته منفی نه به اون ادبیات در واقع تندش، نه به ادبیات درستش که همون پرباری بشه این نوشته از نظر. اولین چیزی که به نظرم اومده هرچند عنوان این همایش بین المللی نظریه انتظاره، اما من یه مقدار تردید دارم در همین کلمه نظریه. آیا انتظار یک عقیده است یا یک نظریه است؟ عزیزان اساتید محترم بنده مستحضر هستند. عقیده وقتی میگیم یعنی یک باور فکری و اعتقادی و قلبی که پیروان یک دین یا مذهب مبتنی بر دلائل متقن و مستحکم به این باور اعتقاد دارند و ایمان دارند، مثل اعتقاد مسلمانان به ختم نبوت یا اعتقاد مذهب پیروان مذهب شیعه به عصمت ائمه معصومین. این عقیده است. یک عقیده است عمومی، همه پیروان مذهب با دلائل متقن و مستحکم به این باور اعتقاد قلبی و فکری دارند. این عقیده میشه. نظریه یک فرضیه است در یک مسئله علمی که به مرور زمان از سوی دانشمندان یا یک اندیشمند طراحی میشه، مورد با دلائلی بیان میشه، دلائلش باعث اثبات میشه. یعنی این فرضیه با اثبات میشه نظریه. حالا سوال اینه که آیا انتظار یک عقیده است یا نظریه؟ و آیا مراد جناب آقای سلیمیان قرائت از انتظار نظریه هست؟ اون تلقی که از انتظار میره اون نظریه است؟ اگر این باشه، که به نظرم در نوشته از من چند جا استناد کردم که مراد نویسندم این بوده، مثلا تعبیر میاره انتظار راستین، یعنی وصف مضاف میاره بر انتظار، یا میگه نظریه انتظار راستین دوباره، یا میگه منتظر راستین. اینا رو صفحه هم زدم، علامت زدن نوشته، بعدا جناب آقای سلیمیان میبینه قطعا تو نوشتهشون هست. مثلا صفحه 3 سطر 12 تعبیر میاره به انتظار راستین، صفحه 4 سطر 13 تعبیر نظریه انتظار، نظری. این درسته، یعنی در قرائت از انتظار دو تا تفسیر میتونیم داشته باشیم، دو تلقی، دو قرائت میتونیم داشته. یه انتظار درست به معنای صحیح کلمه که اون مبانی را داره که درستم ورده، یه انتظار با یک قرائت نادرست، ناصحیح، با اینکه بمونیم مثلا تا دنیا فاسد بشه، ظلم دنیا را بگیره، همه در واقع ناامیدانه این وضعیت را بپذیریم، این وضعیت موجود را بپذیریم تا ظهور تحقق پیدا کنه. این یه نوع قرائت است که ممکنه بعضی از این انتظار داشته باشن. این تلقی نادرست از انتظاره و جناب آقای سلیمیان دقیقا رو این تمرکز داره. این میشه یک نظریه. این نظریه است. یعنی در واقع دو تا نظریه است. یعنی نظریه که تعبیر میارم در واقع ارائه کننده این مقاله به نظریه انتظار راستین، و در برابرش یک انتظار نادرست و ناصحیح. این مبانی را داره و این پس بنابراین اولین چیزی که من در این زمینه دارم این، ببینیم این روشن کنیم مسئله را برای خودمون، که انتظار، اساس انتظار، این بنیان فکری، این بنیان فکری و اعتقاد و باور قلبی میان عموم مسلمانان، حالا ایشون تعبیر ورد، چون منم رو این حرف ایشون انتظار آقای سلیمیان در گفتار الانش که در نوشته نیست، ای کاش اونجا هم ذکر میکرد، انتظار رو اونچه برداشت کردم انتظار رو مقبول به تشکیک میدونه. یعنی انتظاری که امروز ازش ما تلقی میکنیم که جهان باید آباد بشه، عدالت در این جهان باید گسترش پیدا کنه، اما در نهایتش اون انتظار نهایی هم ظهور حضرته. این تلقی مقبول به تشکیک میشه پس انتظار، و مرادش به نظر میرسه در ضمیر در واقع آگاه آقای سلیمیان این انتظار به مقوله تشکیک مقصودش بوده. اما هرچند در نوشته گفتم اینجا فرمودن، ولی در نوشته هیچ اشاره بهش نداشتن. خب اگر این باشه، باید ما باید برگردیم به اینکه این انتظار را بگیم یک نظریه، اما تلقی یا قرائت از انتظاری که نظریه است، نه خود انتظار. نفس انتظار یک اعتقاده، یک اعتقادی در میان شیعه امامیه، حالا اگر نگیم در میان همه مذاهب اسلامی، یک اعتقاد همگانی است مبتنی بر دلایل محکم و مستحکم هم است. این حرف یعنی به نظر میرسه اینجا باید این مقدار اصلاح بشه، اصلاح در واقع محتوایی. دومین تعریف نویسنده محترم از مبانی ناقص و نارساست. مبانی را ایشون اینطور تعریف میکنه، میگه مبانی یک دست قضایا و اصول ثابت و قابل دفاع عقلی و منطقی هستند که در مقدمات یک علم آورده می شوند. اگر این مراده، این میشه مبادی نه مبانی، نه مبادی هستند. مبانی را دو تعریف می کنند، میگن مبانی یا پیشفرض‌های مورد قبول در واقع محقق هستن، پیشفرض‌ها یا دلائل، که اون چه ایشون دنبال بودن به نظر میرسه دلائل هستن. یعنی مبانی مرادشون همون روایاتی هستن که مبنای در واقع این تفکر انتظار هستن، اما تعریفشون ناقصه، تعریفشون از مبادی و مبانی ناقصه. خب این هم اشکالیست که به نظر میرسه اینجا وجود داره، اینه باید اصلاح بشه یا به هر حال کامل بشه، این از این نارسایی این تعریف باید در بیاد. سومین نکته که در مسئله است که به نظرم اینجا دیگه ما یه مادا با آیه سلیمیان درگیر هستیم و متاسفانه ندیدم در این جلسه، خیلی همونطور که جناب آقای شارخی هم اشاره کردن به اصل مسئله نپرداخت از وقت ذی‌قیمتی که در اختیارشون بود. ما انتظار داشتیم در این جلسه بیاد مبانی، همون دلائل در واقع که همون روایاتن، در رابطه با نظریه انتظار روشن کنه. ایشون من اونچه نگاه کردم و خود سه تا روایت بهش استناد میکنم، مستندات و دلائل ایشون بر این نظریه سه روایت بیشتر نیستن. خب این روایت رو زدیم کنم، خب این یه مسئله از خودشون، اولا سه تا روایت، آیا دیگه روایات دیگه هم در این باره نبود برای اثبات نظریهشون، یا فرصت نکردن مثلا این روایات رو استخراج کنن؟ نمیدونم، الان این باز سوالیست که بعدا انشاءالله ایشون جواب باید بده، روشن بشه برای ما. تنها همین سه روایت رو باید شما برای یک اثبات یک نظریه ارائه بدی یا نه، و کافی هستن این سه تا روایت؟ این اولا. دوما روایت دلالتش مهمه، این صرف نظر از سندشو که اصلا بحث سندی نکرده، بحثم چون در روایت یا ما یه بحث سندی داریم یه بحث دلالی داریم. حالا فرض گرفتیم سندها درستن، این سه تا روایتی که بهشون استناد کرده و بهشون استدلال کرده، فرض ما اینه که درستن، اما دلالت این روایات باید مستقیما دلالت مستقیم و نزدیک باشه و نه دلالت غیر مستقیم و بعید. ایشون این روایاتی را که در واقع مبنای دلائلش هستن، مبنای نظریهش هستن، در واقع دلالتش غیر مستقیم نیست، مثلا انتظار الفرج امثال اینا یا چند تا روایتی که من صفحاتش حالا یادداشت کردم در اینجا خدمتتون عرض کنم، اینا مستقیما با مسئله انتظار درگیر نیستن، دلالت نمی کنن، خیلی رابطشون دوره، دلالت دور دارن، نزدیک نیستن، در حالی که دلالت روایت برای اثبات یک نظر باید مستقیمنه. و ثانیاً خب کجای این روایت، کجا اون باید اون جای اون محل اون استکشاف شما از روایت را، فهم شما از روایت را برای اثبات نه باید روشن کنی برای خواننده، هیچ با اشاره نه، کلی گویی کرده، کلی. شما باید دقیقاً، ماشاءالله قلم آقای سلیمیان خب ما از قدیم ایشونو میشناسیم، قلم روانی داره، خوب اینا رو پردازش میکنه، اما این برای کسی که میخواد علمی صحبت کنه، که دوستانم ظاهرا انتقادی قبلا ازش کرده باید بنای علمی رو نوشتت باید باشه، باید دقیقاً باید نشون با این گوشه از روایت، همین بخش از فرمایش معصوم علیه السلام دقیقا این داره میخواد، این باید بر اساس این ثابت کنی، نه یه روایت کلی بیاری وقتم نه اشاره نکنی که این روایت چی میخواد بگه، الان کجای اینه ثابت میکنه مثلا سه تا مبنایی که مثلا فرمودی،
قانع نشدن به وضع موجود. خب این روایت کجا دلالت بر قانع نشدن به وضع موجود داره؟ اینو کجا این روایت، اینو از کجای روایت اینو میفهمیم؟ از همه مهمتر که جای تعجب داره برای من و نوشتم براش تعجب برانگیز برای من شده. خب حالا شما کار خوبی کردی، خود گفتم یکی از امتیازاتش اینه که تونسته تمرکز کنه یک مسئله تازه و نو. خوبه. خب شما از فرمایشات مقام معظم رهبری این روایت رو چگونه انطباق میده به این فرمایشات؟ یک متن، یه عبارت، یه بند، پروگراف به قول معروف یا بند به اصطلاح، یک بند از فرمایشات مقام معظم رهبری رو آورده. خب این میگه خب اینجا این در این بند این نکات هستن، درسته اینا، این عناصر سگانه از انتظار در فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب وجود دارن، درست، اما روایت منطبق باید بشه به این فرمایش، به عذر میخوام ببخشید، فرمایش مقام معظم رهبری باید منطبق بشه به روایت، باید اینجا فرمایش مقام معظم رهبری منطبق، این تطبیق کجا اتفاق افتاده؟ در هیچ جای این نوشته وقتی آدم میخونه این مقایسه و تطبیق اتفاق نمیافته، کلی گویش برای هستش، سر جا خودش درسته، فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب و کارمندان درسته، اون تلقیی که رهبر فرزانه داره از انتظار درسته، که انتظار راستینه و صحیح هم همینه، این تلقی و قرائت درسته از انتظار، اما روایت ببینیم چی میگه اینجا. اینم از نکات به نظرم قابل توجهه که باید بشه توجه بشه. خدمتتون عرض کنم یکی از اشکالات دیگه فهرستوار چیز نکردم، موردی نگفتم، همه را یه پارچه کردم، یکی از بحث چکیده است. بازم اینجا من با توجه به سوابق علمی آقای سلیمیان که میدونم در چکیده همه اساتید محترم حاضر در جلسه میدونن در چکیده 4 تا عنصر دخالت داره، یک بیان مسئله، یعنی همون تعریف از مسئله تحقیق، دوم سوال اصلیتون که چی الان در این مسئله سوالتون چی بوده، چون بنمایه یک مسئله علمی سواله، بنمایش سوالتونه، و سوم پاسخ به کوتاه به این سوال به صورت گزارعی نه گزارشی، باید پاسخ کوتاهی در چکیده بیاد از سوالی که زیر بنای مسئله برات خواننده روشن بشه که پاسختون به این سوالتون و مسئله تحقیقتون چیه. من باید تو چکیده متوجه بشم که پاسخ محقق برای این مسئله چی بوده. چهارمین چیزش دست آوردتون، حالا دست آورد مسئله تحقیقتون میگن به صورت گزاره‌ای در چکیده باید گنجانده بشه. حالا عناصر دیگه هم ممکنه باشه، مثلا فرض کن قلمرو تحقیق ذکر بشه، روش تحقیق ذکر بشه، اینا رو به صورت حالا، اما در مجموع این عناصر چهارگانه محورهای چکیده هستن و ایشون در چکیده من دیدم اصلا کلا به توصیف از اهمیت انتظار پرداخته، نه تعریفی از انتظار ارائه میده، نمیگه مراد این از نظریه انتظاری که رهبر فرزانه انقلاب گفته تعریفشون چیه. شما مبتنی کردین نظریتون رو بر تعریفتون از قرائت و خوانش رهبر فرزانه انقلاب از انتظار، اینو باید تعریف میکردین اینجا، چون اساس مسئلت هم اینه، میگفتید بر اساس آنچه از مثلا فرمایشات مقام معظم رهبری استیاد کرده ایم، این است که مرادشون از انتظار اینه و لزام این مبانی رو ما بعد از مبانی انتظار رو از ایشون استخراج کردیم و میخوام رو اینا تمرکز کنیم. این در نوشتهشون نیومده و خدمتتون آخرین جمله‌ای که دیگه عرض کنم عرایزم رو جمع بندی کنم، اون بخش آثارم که عرض کردم به نظرم خارج از دستور نوشته است، باید اون از نوشته خارج بشه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر از بیانات شیوای جوای عظیمی فر. من وقت ایشون تموم شد ولی حیف اومد که وسط فرمایشات ایشون بیام و وقت رو اعلام بکنم. نکات بسیار ارزشمندی فرمودن. این نکته رو من عرض بکنم، همونطوری که حاجی سلیمیان در پایان نوشتهشون آوردن، این نوشته نوشته کامل شده ای نیست. یعنی ما به خاطر اینکه بالاخره موضوع در کرسی ها بخواد مطرح بشه، لازمه یک نوشته‌ای ولو اینکه هنوز اون قوام به عنوان مقاله رو پیدا نکرده باشه رو ناچاریم از محقق بگیریم، از ارائه دهنده بگیریم. و خود ایشون هم فرمودن که این کار هنوز تکمیل نشده، لذا مطالبی که آقای عظیمی فر در قالب نکات مثبت و نقدها فرمودن، بخشیش برمیگرده به اینکه حالا ایشون بعضیش رو طبیعتاً از باب تأکید میشه، که تأکید میشه بر این اتفاقاتی که باید در مقاله بیفته و خیلی ارزشمند هست و قابل استفاده، ولی حتما جناب آقای سلیمیان در خود مقاله به نکاتی رو که در قالب نقدها فرمودید خواهند پرداخت. من از وقت استفاده کنم و استفاده کنیم از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آصف آقا، که ایشون هم انشالله در مدت 15 دقیقه مطالب رو بفرمایند، تا انشالله بعد از صحبت‌های جناب آصف آقا از نظرات حاضرین انشالله استفاده خواهیم کرد، و تا قبل از اذان انشالله اگه فرصت بشه 10 دقیقه یک ربع در خدمت حاجی سلیمیان خواهیم بود که نکات رو به صورت مجموعی پاسخ بدن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. تشکر میکنیم از این کرسی ترویجی و از حضار محترم. بنده هم عرائضی رو دارم، انشاءالله سعی میکنم خیلی مختصر بیان بکنم. جناب آقای عظیمی فر نکات مثبت این مقاله رو فرمودن و من دیگه اونها رو تکرار نمیکنم و تمرکز میکنم بر اون قسمت دوم، که اگر نکاتی هست نسبت به این مقاله اونها بیان میشه. با تشکر از نویسنده محترم، این عرائضی که میگیم فقط از باب این که انشاءالله این مقاله یه قدم فراتری هم بره. اشکال اول بنده اینه که عنوان مقاله با متن ناسازگاره. عنوان مقاله درش پنج عنصر اومده که تقریبا هیچ یک از این پنج عنصر در مقاله به درستی بیان نشده. عنصر اول تحلیله، که در این مقاله بنده جای تحلیلی به اون صورت نمیبینم. خیلی کمرنگه، بیشتر نقل اقوال هست، یعنی نقل بیانات رهبری هست و یه توضیحاتی پیرامون اون که تحلیل بنده ندیدم. اگر حضرت آقای نویسنده اینجا تحلیل رو دارن، این روی مداری بیشتر توضیح بدن که کجای این مقاله واقعا یه تحلیل علمی در او یافت میشه. دوم رواییه، که یک روایتی که واقعا مناسب باشد که بیاد بگه آسیب شناسی یا قانع نبودن به وضع موجود، کجا در یه روایتی همچی چیزایی ما داریم. ترسیم وضع مطلوب، حرکت برای رسیدن به وضع مطلوب. چرا در روایت مثلا افضل اعمال امتی این داره که خلاصه حرکتی باید باشه، انتظار الفرج، چون کلمه عمل توش وجود داره. اما اینکه وضع مطلوب در اینجا مراد باشه و یه مدار اینا نیاز به تحلیل داره که بنده واقعا اینا رو در این مقاله یه مدار کمرنگ میاره. سوم مبانیه، حالا در اینکه اینجا واقعا مراد از مبانی چیه، پیشفرضهاست. اگر مراد پیشفرضها هست باید بره به سمت مبانی کلامی، مبانی حدیثی، مبانی تفسیری، مبانی تاریخی، این سبک بحث کنه. اگر مراد ادله اثبات، خب باید بره به سمت ادله عقلی، ادله نقلی و بر اساس او این بیان خودش رو مستدل بکنه. اما بنده همچی چیزی رو اینجا نمیبینم. اون چیزی که اینجا هست استفاده شده از یک اصطلاحی که در مدیریت وجود داره و برای گزارش راهبردی. وقتی که میخوان یه گزارش راهبردی رو تهیه بکنن، تمرکز میکنن بر سه عنوان: این که آسیب شناسی وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و این که روند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب. این میشه یه گزارش راهبردی که ما در علم مدیریت میبینیم اون وجود داره. اما اینکه مبنا به این معنا باشه، به نظرم یه همچین چیزی اینجا دیده نمیشه. اگر اسم بنده، پیشنهادم اینه که حتما عنوان مبنا از اینجا برداشته بشه. اگر اون تحلیل روایی درست میشه و بعدا هم تحلیل میاد، هم روایت ها استخراج میشه، روایت های مناسب و بیان رهبری با اون روایت ها با هم عجین میشن و با یه تحلیل دقیق علمی چینش میشن، اگر این تیکش درست بشه، اون قسمت دوم که مبانیه حتما عنوان عوض بشه. حالا یا عناصر بیاد، یا بنیانها بیاد، یا اون چیزی که خود مقام معظم رهبری در عبارتش وجود داره که ابعاد انتظار هست. نمیدونم چطور ابعاد انتظاری که تصریح شده در عبارت رهبری، ما این رو تغییر میدیم به کلمه مبانی. بعدم این باعث خلط اصطلاح میشه، باعث بدفهمی میشه و از جهت علمی خب ما اصطلاح داریم، باید بر اساس اصطلاحات بریم. مگر اینکه شما بیاید یه وجه قانع کننده ای رو بیارید که من به این دلیل از این اصطلاحی که مشهوره و همه دارن استفاده میکنن و بر اساس اون فهم صورت میگیره، از این صرف نظر کردم و به یه دلیل خاص قانع کننده یه اصطلاح دیگه ای رو میذارم جاش. به نظرم این بیان حضرت عالی در تغییر اصطلاح مبانی به معنای لغوی که شما برداشت کردید، و بازم استفاده از کلمه بنیان ها نکردید و یه همچین، به نظرم بنیان ها هم بازم خوب نیست، شاید همون ابعاد عناصر، این هم به نظرم حتی در این کلمه ابعاد و عناصر هم تسامح وجود داره، یعنی اینها ابعاد و عناصر هم نیستن این سه تا. عرض کردم تو مدیریت این گونه به اون نگاه میشه. چهارمین عبارتی که در عنوان وجود داره نظریه انتظاره. اینجا اصلا نظریه انتظار تعریف نشده، مراد از نظریه چیه؟ نظریه انتظار خب از مبانی و ادله و روش‌های، یعنی عناصر یک نظریه حداقل 5-6 چیز هست که به اون یک نظریه گفته می‌شود. اینها تعریف نشده که مراد چیه. آخری هم اندیشه امام خامنه‌ای هستش. سوال این است که ما در اینجا اون چیزی که بهش استدلال شده و پایه این مقاله هست از بیانات رهبری، یک عبارت وجود داره که در صفحه 4 اومده، 11/12/69 ایشون یه سخنرانی دارن و در اونجا این سه بعد رو بیان میکنن. خب این یک دونه از عبارت ایشون رو آوردن و این رو اندیشه نامیدن، نمیدونم چجوریه. ببینید ما یه نظریه داریم، یه مرتبه پایین تر از اون میگیم اندیشه، یه مرتبه پایین تر از اون میگیم کلمات. سوال این است که آیا واقعا این اندیشه است؟ و این یه مدار باید تو کلمات مختلف دیگه‌ای از او و عبارات دیگه‌ای فکر میکنم یه مدار بیشتر نیاز به کار داره تا تبدیل به اندیشه بشه. این اشکال اول بنده هست که در بین اون خب نکات دیگه‌ای رو هم بیان کردیم. دومین بحث این است که خلط بین ابعاد انتظار با مبانی شده، که اینم عرض کردم در متن هم انتظار معلوم نیست، تعریف نشده به درستی و از منظر روایات، از منظر بیان رهبری در متن گاهی انتظار حالت آمده، گاهی فعل اومده، گاهی تحرک اومده، گاهی آمادگی اومده. تو صفحه 2 و 3 این عبارت‌ها قشنگ دیده میشه. همچنین رابطه امید و انتظار معلوم نیست. تو صفحه 10 امید مؤلفه اصلی انتظار قرار گرفته، در صفحه 2 امید و انتظار گویا مترادف گرفته شدن. ضد انتظار هم بازم معلوم نیست چیه. در یه جا صفحه فکر میکنم 2 ناامیدی ضد انتظار قرار گرفته شده. خب اینجا انتظار شما یعنی به معنای امید میگیری، یا اینکه امید یکی از عناصر انتظاره، یا شما این هنوز به نظرم نیاز به توضیح بیشتری داره. یا در صفحه 3 ضد انتظار رو اباحیگری گرفته شده. نمیدونم یعنی اینا یه مقدار متن گویا یه مقدار مشوشه یا یه مقدار نیاز به توضیح بیشتری داره. آخر مقاله هم که آثار فردی و اجتماعیه، چنانکه جوابی از این فر فرمودن، بنده هم متوجه نشدم که این چه ربطی به اصل بحث داره، یعنی چیز جدایی شده چسبیده به این مقاله. روایت هم که فرمودن روایت ها در اینجا نسبت به اصل بحث روایت خاصی دیده نمیشه. دو سه تا روایت وجود داره که اصلا مربوط به اصل بحث نیست. تحلیل روایی هم در اونجا نیست. بله، مقاله به نظر بنده ناقصه، همون جوری هم که حضرت آقا در صفحه آخرش نوشتن که این هنوز ناقص هستش و نیازه. و سوالم اینه چطور شده که هنوز فاصله داره با یک تشکیلی کرسی ترویجی؟ این مقاله هنوز با اون یه مقدار فاصله داره. چرا با این فاصله‌ای که وجود داره هنوز به اون مرحله نرسیده این کرسی ترویجی برای او قرار داده شده؟ بعضی از اون چیزایی هم که اثر اومده تو صفحه 11 هم، اثر تربیتی انتظار مثل احساس حضور، گویا اصلا اینا اثر نیست. اصلاح جامعه در پرتو انتظار اثر خواهد بود. بله بله دیگه، حالا اگر حذف بشه که اونم حذف بشه. ما تشکر میکنیم، محقق محترم بسیار توانمند هستن، نوشته های متعددی دارن که علامت این است که ایشون واقعا هم قلم روانی دارن هم توانایی علمی بالایی دارن. حالا نمیدونم که چطور شده، یه مقدار عجله شده، به ایشون فشار اومده که باید کرسی ترویجی رو زودتر برگزار کنن. نمیدونم به چه جهتی بوده که هنوز این مقاله به اون مرتبه نرسیده آمده برای کرسی ترویجی. عبارت پردازی های مقدار زیاده، تسامح در عبارت ها باز وجود داره، نقل های مستقیم زیاده در اون. فقط یک دونه عبارت که در صفحه سوم اومده که سه بعد انتظار رو از نظر مقام معظم رهبری اومده، اون عبارت خوبیه که لازم هستش در حتما بیاد و تحلیل بشه. ولی بقیه عبارت ها خیلی نمیدونم، شاید مثلا لازم باشه، ولی به این نقل مستقیمی که گاهی بیش از نیم صفحه رو میگیره نمیدونم چجوری قابل توجیه هستش. بنده نکاتم تکمیلی نبود، واقعا نقد بود. یعنی چون آقایون هی تأکید میکنن که نکات تکمیلی گفته بشه، ولی بنده واقعا نقد بود. یعنی یک و صلی الله علی محمد. بازم تشکر میکنم، چون قرار ما اینجا این حرفا رو بزنیم، وگرنه که باید هم توانایی شما هم اینا مهرت.
شرمنده، نوبت ما هستش ها، بذار نوبت دوستان برسه.
خیلی متشکر از ناقدین محترم. استفاده کنیم از نظرات حاضرین در جلسه، اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران. حالا همینجا آقای ملکی، چون ما فرصت تقریبا یک ربع وقت داریم، دوستان سعی کنن به صورت خلاصه بفرمایید تا جناب آقای سلیمیان هم به مجموع صحبت هایی که هست پاسخ مناسب بدن. شده
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تقدیر و تشکر میکنم هم از ارزم به حضور شما ارائه دهنده مقاله و هم از ناقدین محترم. من یه نکته رو به صورت یه سوال محضر جناب آقای سلیمیان عرض میکنم، با اون اینکه جناب علی اومدین این مبانی رو، حالا هر معنای از مبانی تلقی میفرمایید، در سه مبنا خلاصه فرمودید، چرا این سه مورد؟ آیا مبانی دیگری در فرمایشات مقام معظم رهبری که ناظر به بحث انتظار باشه وجود نداره؟ مثلا خود بحث امامت رو ما ایشون میبینیم که وقتی داره انتظار به مهدویت رو تبیین میکنه، اونجا میبینیم ایشون اصلا مهدویت رو مبتنی میکنه به بحث امامت. این بحث مهمیه، خود بحث مهدویت، باز ایشون تاکید به خود مهدویت داره. بنابراین حصر این مبانی در این سه مورد به نظرم جای تأمل داره. ممنونم.
بفرمایید. جای بهروز. ای دکتر عبدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر. منم یکی دو تا فقط، چون صحبت ها همه شد و یک دو تا خیلی خلاصه به ذهنمون رسید، خدمتتون عرض میکنم. با مطالعه این چند برگه من برداشتم اینه که شما مبانی روایی انتظار میخواستید بحث بکنید، در واقع اون قید مقام معظم رهبری، یعنی در اندیشه مقام معظم رهبری اگه ورش داریم هیچ فرق نمیکنه، در واقع بحث مبانی روایی انتظاره. نکته دوم که مبانی انتظار رو شما خود تعریف انتظار رو تقسیم کردید به سه قسمت، اسم سه قسمت رو کردید مبانی. آیا اجزای یک تعریف مبانیه، یا اینکه مثلا مبانی انتظار همون چیزی که دوستان فرمودن مثل روایات آیات؟ نکته سوم بحث تحلیل بود که همونطور که حاصل فرمودن ما تحلیلی تو این چند برگه که ارائه دادن مشاهده نشد و به اصطلاح دیده نمیشه، تحلیل روایی درش دیده نمیشه. نکته بعد این که بحث آیه عظیم‌فر فرمودن معمولا روند یه ایده علمی به فرضیه تبدیل میشه، بعد از فرضیه نوبت نظریه است، بعد از نظریه قاعده میشه، بعد قانون میشه، بعد میشه پارادایم. این روند به اصطلاح عادی و علمی شه. اما اینجا نظریه انتظار هم برای ما ایجاد سوال میکنه که این میتونه صحیح باشه، کلا تو این کرسی هایی که الان هفتمیش هست برگزار شده برامون سوال بوده این نظریه اصلا قیدی صحیح هست یا نیست. توضیح بفرمایید که روشن بشیم. تشکر.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان عزیز. به هر حال مطالبی مطرح شد، مشکلاتی که برمیگرده بازم به همون اصل این عنوان کرسی و اصل ارائه این بحث برمیگرده که در واقع من نمیدونم فکر کنم فقط اون رو آقا تو شما چی فیلم برداری میکنی لااقل بگو. برمیگرده به این که آیه سلیمیان دنبال چیست. آیه سلیمیان من فقط یه چیزی میخوام بپرسم، سوال شما چیه؟ این میگید شما دنبال چه سوالی هستید؟ بفرمایید، بگید سوال من اینه، من بتونم بر اساس اون سوال بفهمم که شما درست میگید، آیا از این فرش کالاتش وارده یا جناب آقا سید وارده.
دقیقاً همینم گفته بنوای مسئله تحقیق سوال
نمیدونیم
اینجا نیست.
آره ما الان یعنی خود در واقع مبهمه برای خودشون. آره. هم مبهم هستش الان دنبال چی میگرده و به قول آقای آصف کا عزیز ممکنه ده جور به این بپردازیم. میخوایم پیش‌فرضاشو میخوایم، مبانی رو میخوایم در بیاریم، مبانی روایی میخوایم ارائه بکنیم. تا زمانی که سوال مطرح نشه ما نمیفهمیم. هر مقاله یه دونه سوال اصلی داره، میگه من در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستم. اون وقت شما خودشون اینجا آیت دنبال نظریه نیست، بلکه یک نظریه میخوایم شکل بگیره و در تعریف خیلی سادهش اینه که یک سازه معرفتی میخوایم از دل بحثهای مختلف مقام معظم رهبری در بیاریم که این سازه معرفتی دارای یک توجیه یا دارای توجیه و تبیین مشخصی درباره پدیده‌های مرتبط با انتظاره. این سازه معرفتی هنوز شکل نگرفته و داره کم کم با این نوع بحثا این سازه معرفتی داره شکل میگیره. میخواد یک چتری درست بکنه، یک چتر واحد تبیینی توجیهی که بتوانیم از دل بحثایشون نظریه انتظار استخراج بکنیم. پس نظریه انتظار درسته، نه اینجا دنبال بحث اندیشه هستیم، نه فرضیه، نه چیز دیگه ای. یعنی میخواییم از مجموعه بحثهای آقا به یک نظریه جامع انتظار برسیم که این نظریه انتظار تمامی رفتارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رو بتونه قشنگ توجیه و توضیح بده. آقای سلیمی باید دنبال مبانی این بگرده. حالا ایشون میگه نه، من مبانی خاص نمیخوام. مبانی خاص کلامی، هستی شناسی، نمیدونم انسان شناسی نمیخوام برم. اشکال نداره، شما مبانی عام رو میخوای بحث بکنی. خب مبانی عام یعنی اینکه آقا این نظریه انتظار مبتنی بر چیست؟ ابتناع نظریه انتظار مقام معظم رهبری بر چیست؟ بذار یه چیزی مثال بزنم. من یه جزوه ای آوردم، خود دفتر آقا درباره همین انتظار ارائه داده. ایشون اتفاقا در اینجا دو تا سه تا مبنا نظریه آورده، اسمش هم گذاشته مبانی. نوشته ببینید نظریه انتظار مقام معظم رهبری توضیح میده، خودشون، خود دفتر همون نشر آثار، ابتناع نظریه انتظار بر سنت ضرورت تداوم و پیوستگی دعوت الهی. نمیگم درسته یا نه، من میخوام فقط ببینی که این داره خودش توضیح میده. میگه ببین آقا نظریه انتظار آقا مبتنی بر اینه، یک، ضرورت دارد دعوت الهی به صورت پیوسته صورت بگیره. دو، ابتناع نظریه انتظار ایشون بر جهانبینی اسلامی. میگه آقا من نظریه انتظار مبتنی بر اینه. ابتناع، بعد دو ستا رو من اضافه کردم بر اساس همون توصیه خود آقا، ابتناع نظریه انتظار بر فطرت همگانی. یادتون میاد اولین بار همینو به شما گفتم. ابتناع نظریه انتظار بر ظلم ستیزی و استکبار ستیزی. ابتناع نظریه انتظار بر ضرورت توانمندی. این میشه نظریه انتظار و اینا میشوند چی؟ مبانی عامه ایشون. شما حالا مبانی عام هر چی میخواید توضیح بدید. بعد حالا که ما این مبانی در آوردیم، ممکنه بر اساس نظریاتیشون 20 تا از اینا در بیاریم. کدوم یکی از اینا دارای تحلیل روایی است یا میتونیم تحلیل روایی از اینا داشته باشیم؟ یعنی قدم اول اینه که این مبانی به خوبی در بیاد، یعنی یک بررسی کامل صورت بگیره. با ستا اصلا معلومه که اصلا بررسی نشده، یعنی همه اینا بررسی بشه. قدم اول ممکنه شما 20 تا مورد گزینه در اختیار بکنی. بعد از این 20 تا گزینه ممکنه این اشکال چیز بیاد که من کدوم یکی از اینا واقعا مبانی به معنای عام هست. بعد حالا این مبانی رو من آوردم، بعد تحلیل روایی روشنی ازش انجام بدم که اینجا هیچ کدوم از اینا صورت نگرفته و من به نظرم باید کار از نو صورت بگیره. یعنی این کار باید بذارید کنار، دوباره از نو با توجه به پیشنهادها و انتقادهایی که دوستان ارائه دادن، اون چیزی که اینجا لازم هستش، شما یه بار میتونید بنویسید تحلیل روایی مبانی انتظار، یا نه بنویسید مبانی روایی نظریه انتظار. حالا در اندیشه نشد، بذارید شما در آرا و افکار مقام معظم رهبری، بذارید در سخنان و بیانات. به هر حال این مسئله یعنی مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. خیلی ممنون.
در دفاع از آقای سلیمیان یه توضیحی بدم به برادر عزیزمون آقای کارگر. این مواردی که از فرمایشات مقام معظم رهبری استخراج کردی حضرت عالی، اینا بنای مسئله انتظار توشون هست. جهان بینی اسلامی، فطرت انسانی، استکبار ستیزی، یعنی مسئله انتظار.
توضیح بده دیگه، ما همینو میخواییم دیگه.
اجازه بده، اجازه بده.
دقیقا همینو میخواییم.
در دفاع میخوام، در دفاع کنم.
من همین، منم میگم مرحبا به ناصر نا.
نه اجازه بده، عرض بنده تکمیل بشه، شما فرمایشاتتون رو بفرمایید. خدمتتون عرض کنم، اینایی که شما فرمودید، این بنای مسئله است. مبنا غیر از بناه. ایشون دنبال مبانی است، یعنی مبانی این تفکر، این نظریه
اصلا. الان سید بزرگوار توضیح دادم مبانی. خب شما از طرف ایشون وکیل، مبنا به اینجا به چه معناست؟ خب کدوم مبنا رو میخواد در نظر بگیریم؟ شما به ما بگید، اشکال نداره.
اینکه در عرایض
بعدا ما سلام نه تسلیم
کجای کارگر
عرایض بعدا اینه ما رو این مبانی اشکال داریم. منم خودم رو این گفت آیا مرادت مبانی به معنای دلائل یا پیش فرض ها هست؟ این روشن نیست که آقا هم در بیانش آصف آگاه فرمودن دیگه، این کاملا درسته، این اشکالی. اما اینکه شما اینا اشکال میگیرید، این اشکال به مبنا نیست، اشکال به بناه. بنای این مسئله یکی استکبار ستیر، یکی جانبینی اسلامیه. یعنی این تفکر یا اندیشه یا نظریه مبتنی بر یک جهانبینی توحیدی
است. اون عنوان بخونید چیه؟ تحلیل روایی مبانی نظریه انتظار. اشکال دقیقا سر همینه که شما ورودی بحثتون هم همین بود، چون اشکالتون اینجوری بود. آقا شما از انتظار صحبت میکنید یا از نظریه انتظار؟ یعنی اصلا اشکال شما ورودیش همین بود و خود این ورودی نادرسته. اونجا ما کلمه داریم به اسم نظریه انتظار، شما میخواد مبانی اونی توضیح بده و تو توضیحشون گفتم من مبانی عامو میخوام. شما الان به ما بگید منظور ایشون از مبانی به عنوان وکیل، حالا اشکال دارید پس اشکالتون به من وارد نمیشه، شما به عنوان وکیل ایشون بگید منظورتون از مبانی نظریه انتظار چیه، همینو بگید. نمیتونه شما بگید چون این نیست او یه چیزی دیگه است.
اشکال نبود، دفاع بود.
آجای از این فرق اجازه بدید دیگر دوستان هم صحبتشون رو بفرمایند. صحبتی دارید آجای الهی نجات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من عوانه و انصاره. تشکر میکنم از فرمایشات دوستان ارائه دهنده ناقدین. مطالبی که حضار محترم اساتید سروران فرمودن همه نکاتی بود که قابل استفاده و مغتنم برای این در واقع مطلب و این نوشته. من خیلی خلاصه میخوام چند نکته به عرض بکنم. حالا مقدمه جناب آقای سلیمی ها خیلی طولانی شد، در مقدمه انتظار را در واقع بس کردن، خواه مطلب خوبی ارائه شد، گرچه مقدمه بود اما مطلب خوبی فرمودند. اما انتظار را اختصاص به شیعه بدیم شاید نگاه درستی نباشه. ما بیایم انتظار را دو قسم کنیم، انتظار خاص، انتظار عام. انتظار عام را غیر شیعه اهل سنت داره، پیروان دین یهودیت دارن، پیروان دین مسیحیت، همه در انتظار به سر میبرن. اما انتظار شیعه انتظار خاصه، بله، با متعلق خاص. اینطور باید تعبیر بشه، اینطور نگیم که انتظار مخصوص شیعه است. بله با قرائت شیعه مخصوص شیعه است، اما با نگاه عام انتظار متعلق به همه پیروان ادیان ابراهیمی و بعضی از ادیان غیر ابراهیمی. یه نگاه، این یه مطلب خدمت دوستان عرض بکنم. مطلب دوم، اشکال دوستان واقعا به جا بود، اشکال اساسی که وجود داشت عدم نقل روایت کافی بود که در، یعنی به اندازه کافی، به اندازه لازم آقای سلیمیان روایت در اینجا نیاوردن. عدم نقل بیانات حضرت آقاست که بایستی بیشتر بیانات آقا، من دیدم من بیانات آقا در این مورد زیاده، کم نیست. به یه بیان و دو بیان اکتفا کردن به نظر من حق مطلب ادا نمیشه. و نکته سوم، تطبیق این بیانات با روایاتی که جناب آقای عزیزی من بودن، این واقعا گل کاره، نتیجه کاره. یعنی وقتی من میگم بیانات آقا در این راستا اینه، این روایت رو داریم، تطبیق این بیانات با این روایات نتیجه و برایند بحثی حتا باید خوب پرداخته بشه. نکته بعدی که جناب آقا از این فرفرم بودن، آیا انتظار از مقوله اعتقاد، از مقولات اعتقادی است یا مقولات مثلا غیر اعتقادی، اینا این بحث رو فرمودن. به نظر من نظریه بر همه اینا استفاره، یه بار متعلق نظریه یک مقوله اعتقادیه. وقتی این مقوله اعتقادی در تضارب فکری بشر قرار گرفت میشه علم، میشه نظریه. هر چیزی، حالا اون مقوله اجتماعی باشه، اون مقوله اعتقادی باشه، اون مقوله غیر اعتقادی باشه، از مقوله اعتقاد خارج شد، اومد تو تضارب فکری بشر قرار گرفت، این میشه، حالا میشه در واقع یک چارچوبه فکری، چارچوبه اندیشه‌ای، یا واشواش تبدیل به فرضیه میشه، تبدیل به نظریه میشه. یعنی میخوام بگم پایه و اساس نظریه تفاوت نداره، یک بار از مقالات اعتقادیه، یک بار از مقالات اجتماعیه، یک بار از مقالات فردیه. معمولا این پایه‌های اساس شکل‌گیری یک نظریه است. نکته بعدی، بازم فرمایش آقای عظیمی فر بزرگوار، من خود سریع‌تر بگم که وقتم نگذره، مبادی. اصلا این تقسیم شاید تقسیم خیلی شاید البته خیلی منسجمی نباشه. ما مبادی داریم، مبادی خودش به دو قسم تقسیم میشه، مبادی تصوریه داریم، مبادی تصدیقیه داریم. مبادی تصدیقیه که بهش مبانی میگن، خودش یا به اصول موضوعی تقسیم میشه یا به اصول متعارفه. پایه و اساس شکلی یک مثلا دلیل، یک ادله از یک موضوع در واقع که باید اثبات بشه. یعنی میخوام بیام که مبادی از دل مبادی مبانی برمیخیزد. مبادی را دو قسم میکنیم، مبادی تصوری که مفهومات یک علم را بیان میکنه، مبادی تصدیقی یا اصول موضوع است یا اصول متعارفه که پایه و اساس شکل‌گیری دلایل این علم را چینش میکنه. مبانی که آقای سلیمیانی چند بارم با هم گفتگو کردیم در اینجا بیان فرمودن و دنبال توجیه این مسئله هستن، مبانی به معنای خاص نیست، مبانی به معنای پیش‌فرضه. ما داریم الان خیلی از بزرگان ما، من چون که کتاب در واقع مهدویت پژوهی من یه قسمتش بحث همینه، اصول مبانی چیه، پیشگمانه چیه، پیش‌فرض چیه. مبانی به معنای مطلق یعنی پیش‌فرض. آقای سلیمیان سه تا پیش‌فرض در اینجا دارن، نمیخواد بگه مبانی با اون اصطلاح خاصش. من تمام بحث خودم را بر این سه پیش‌فرض استوار میکنم. این خورده نمیشه برش گرفت. چرا شما این پیش‌فرض؟ پیش‌فرض منه. نمیخوام بگم مبانی شما بر من ایراد بگیرید. آقا این مبانی، البته آقای سلیمان باید اینجا توضیح بده که مبانی اصطلاحی و خاص نیست، مبانی به معنای عام. یعنی پیش‌فرض‌های بحث من، تمام مباحث خودم را سه تا پیش‌فرض میخوام اینجا در واقع قرار بدم. تمام مطالبی را که میخوام توجیه بکنم در واقع بنا به عنوان بنا بر این استوار بکنم، بر این سه پیش‌فرض من استواره. این سه تا پیش‌فرض به معنای مبانی خاص نیست که بر من ایراد بگیرید این مبانی اون اصطلاح تعریف شده با اون سازگاری نداره. این نکته. نکته بعدی
فایده پیش‌فرض چیه اینجا
جان؟ پیش‌فرض اینه که بحث آقا رو منسجم کرده. پیش‌فرض فقط همینه. کارکرد الان میگم اجازه بده. کارکرد پیش‌فرض آقای سلیمیان اینه که بحث آقای سلیمیان اینجا انسجام پیدا کرده. یه پایه داره با نام پیش‌فرض، تمام این مطالب بر اساس این به این سه پیش‌فرض برمیگرده.
خب ایشون با این تعریف ایشون آقای الهی تصریح باید بکنند که مراد
آره اصلا اینو باید بگاره، اینو باید بگاره. اینا من خدمت آقای سلیمیان عرض کردم اینو باید خوب روشن بکنید.
بله حالا اگر این طور بشه که مراد اگر که مرادش از مبانی که فرمودیم پیش فرضات در عنوان مقاله هم باید اتش کنه، چون در عنوان مقاله باید مبانی و مبانی روشن باید بشه.
البته اگر تو مقدمه توضیح بده که منظور من از مبانی پیش فرض هاست، به نظر من توجیهشون
نه فرض نیست. جان نمیشه این نمیشه، چون روایات میخواد استناد نه آیه میخواد، چون به روایات استناد استدلال کنه، تو استدلال میخواد بکنه، پس روایت پیش‌فرضش نیستن.
نه روایت پیش‌فرض آقای عظیمی‌تر. ببین این سه گزاره‌ای که آقای سلیمیان و ارائه‌دهنده محترم فرمودن، عدم رضایت به وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، این سه پیش‌فرض ایشونه، مبانی نیست.
اگه چیزی پیش‌فرض باشه دیگه قابل بحث نیست، پیش‌فرض یعنی پذیرفته شده است.
نه پیش‌فرض نیست.
چیکار کنه؟ مفروض یک علم، پیش‌فرض یک علم دیگه، فقط اشاره میکنه میگه آقای پیش‌فرض من تمام
شد. اصول موضوع یعنی پیش‌فرض دیگه، اصول موضوع وقت میگه یعنی چیزی که وضع شده. الان اینجوری میگیم آقای خواننده، الان اگر قبول نداری نداشته باش، به عنوان اصول موضوع بپذیر، بریم جلو. ببین
نه نیست اینطور نیست.
چرا نیست؟
نه،
ببینید اینجا اینا پیش‌فرض اصطلاحی نیست.
بله
و اصلا عنوان مبانی چون رهزنه ایشون کلن عوض کنه، چه اصراریه که روی این کلمه مبانی که انقدر رهزنه. شما اصرار میکنید نه به عنوان ادله اثبات در اینجا و نه به عنوان پیش‌فرض. شما ببینید مضاف الیه مبانی اینجا چیه بفرمایید؟ مضاف الیه مبانی اینجا چیه؟
تحلیل
مبانی نظریه انتظار. آجا اصلا پیش‌فرضای نظریه انتظار اینا نیست.
نه اجازه بدید ببین، تحلیل روایی مبانی، حالا بگیم پیشفرض، پیشفرض نظریه انتظار
نیست. خب.
پیشفرضهای انتظار بسته به نویسنده داره. شما اگر قرار باشه پیشفرضا رو محدود بکنید، بگی آقا پیشفرضا اینه، نمیشه محدودش کرد، نمیشه محدودش کرد.
بحثا آجای
از این فرم اجازه بدید با توجه به اینکه نه وقت اذانم هستیم، اگر
دعوا نیست دیگه از اصول
موازنه. حالا من آخرش جمع کنم. این که جناب آقای آصف آقای بزرگوار این دکتر فرمودن هنوز بس به سرانجام در واقع مقاله کامل نشده، اصلا آقای سلیمیان بزرگوار و ارائه دهنده، یعنی ما از این کرسی ها داشتیم چند تا، اصلا این نیست که مقاله بیاد، مقاله داده شد که دوستان بیشتر و در واقع بر این بحث بیشتر در واقع تسلط پیدا کنم، وگرنه دو صفحه سه صفحه طرح بحث اینجا فقط طرح بحث میشه و طرح بحث شد نقد و انتقاد و در واقع مطالبی که دوستان میفرمایند اومد، بعدن ارائه دهنده میره کاملش میکنه. یعنی میخوایم برای آقای سلیمیان یه سری افق بحث را باز بکنیم با نقد انتقادا، که انشالله این نوشته ایشون که در دو سه صفحه میخواست به دوستان بده و همینم بیشتر نمیبایست میداد، حالا مقاله داده ایشون، چون یه تواضع کردن که دوستان بیشتر وافق بس بشن، اینه که این هستش که ابتدا با دو سه صفحه بس شروع میشه و کرسی شروع میشه، بعدن فرایند بس که دوستان نقطه نظرات گفتن ایشون بس را تکمیل میکنه.
بله خیلی متشکرم.
تو تکمیل کن، اینقدر آرا متضاد شد.
اجازه بدید حدود 18 دقیقه بیشتر تا از آن وقت ما نداریم. آقای سلیمیان هم نکات بسیار زیادی رو ناقدین و حاضرین فرمودن، اینها رو حالا به اندازه‌ای که وقت اقتضا میکنه ان شاءالله پاسخ بدید.
ببین نظری دارشون بنخوام.
نه ایشون خودشون اعلام میکنن که نظر خاصی ندارن، شما اصرار میکنید. بفرمایید آقای سلیمیان. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از نکاتی که حضرات فرمودن. همه اینها حکایت میکنه که ما خیلی فاصله داریم تا تنقیح بحث های این چنینی. البته من همه اینها را به فال نیک میگیرم و اینکه بالاخره بعضی از مباحث نوپدید نیازمنده به جسارت برای ورود بهش هست، قطعا این اشکالات وارد هست و خب بسیاری از اینها بایستی حتما اعمال بشه. اون اضافه ای که جناب آقای عظیمی فرمودن چی تو بحث خودم هم بعدن متوجه شدم، همینطور که جناب آقای الهی نجات فرمودن بنابر این بود که دو سه صفحه‌ای به اساس در واقع بحث اشاره بشه و اگر کلیتش پذیرفته عزه بود، خب با توجه به نکاتی که می‌فرماند بحث در واقع نوشته بشه. حالا یه مقداری حجم مطالب خود این زیادتش و اینها باعث شد که نظرات مختلف بشه. اون چه که ما به دنبالش هستیم، حالا من خیلی در قید و بند این تعاریفی که خود حضرات حاضر هم یه اتفاق نظری برش ندارن و قطعا تهش هم شاید به یک اجماعی نرسه، دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که نظریه حضرت آقا را حالا با پذیرش این که حالا نظریه باشه، با صرف نظر از کسایی که قبول ندارن، این را مستند سازی بکنیم به فرمایشات معصومین. این که حجم روایات کم هست کاملا درست هست، من به عنوان نمونه آوردم، وگرنه دوستان مستحضرن از آیه عظیمی فر که تقریبا شاید معدود کسانی باشیم که کل روایات مهدویت را در طی 4-5 سال تک تک بررسی کردیم. لذا نگرانی حجم روایات نیست، یعنی شما حتما بایستی بدانید که ما برای هر کدوم از اینها به حد اکثر ممکن میتونیم مستند بیاریم. بنابر این بود که در فرمایشات آقا که این سه عرصه مورد توجه ویژه قرار گرفته و دیگر مباحث مورد توجه واقعا قرار نگرفته، یا نظرشون این بوده که نباشه اینها. اینها رو پیوند بدیم با فرمایشات معصومین. و البته چیزی غیر از اینم توقع نمیره، یعنی ما نمیتونیم بگیم یک کسی بیاد یه چیزی بسازه که اساسا در فرمایش معصوم نبوده. بنابراین اهتمام ما بر این بوده تمام فرمایشات بزرگواران که هم من یادداشت کردم هم میگیرم قطعا در اون نگارش پایانی مد نظر قرار میگیره، مخصوصا هم اشاره‌های غیر مستقیم و محدود به فرمایشات آقا، هم اشاره به همه روایاتی که میتواند این بحث رو پشتیبانی بکنه. من نگران هستم از این که بالاخره حالا وقتی شما میگید مبانی، بعدم حالا الهی نژاد هم اشاره فرمودن که ما بیایم بگیم مقصودمون از مبانی در اینجا چه چیزهایی هست، حالا یا در عنوان بیاریم یا در عنوان نیاریم. اونچه که من به دنبالش بودم این بود، حالا شایدم از کار فاخر علمی پژوهشی واقعا فاصله بگیره، ولی این بود که ما پیوند بدیم بین دیدگاه‌های ایشون و بیان‌هایی که دارن در حوزه بحث انتظار با فرمایشات معصومین. البته من جای خالی تحلیل را خودم اعتراف میکنم، تصورم این بود که توی این ارائه فرصت پیدا میکنم. من ساعت را که نگاه کردم فرموده بودن 20 دقیقه، اون مقدماتم یکم طولانی شد. واقعا دیگه فکر کردم اگه ورود توی اون مصادیق و عنوانها به استناد روایات و فرمایشات آقا پیدا بکنم این خردگیری بشه که بالاخره کار به انجام نمیرسه. اینها را بگذاریم به مطالعه در واقع دوستان و اینکه در برای بعضی از دوستانم فرستاده شده. بنابراین من این در واقع تضمین رو در این کار میدم که اولا مستندات روایی در حد اکثر ممکن، نمیگم حد اقل، به صورت نقل‌های غیر مستقیم ضمیمه میشه، فرمایشات آقا احصای کامل میشه با توجه به این امکانی که هست. اما باز این دیگه نظر دوستان هست که در نهایت یاری بفرمان این چه کلمه مبانی باشد یا نباشد، پیش نیاز باشه، پیش فرض‌ها باشه و به چه صورتی. توجه داشته باشید بعضی از این عنوان‌هایی که توی اون فراخوان مطرح شده در واقع زایده فکر جمعی دوستان هست، یعنی الان اگر بخوان خورده بگیرن حتما بایست اونجا هم اصلاح بشه. وقتی شما مبادی رو اونجا آوردی توی اون عنوان‌هاتون با 7-8 تا پسوند و حتی آقایونی که منتقد هستن یه جوری مبدع این کار بودن، یعنی خودشون رو حالا کنار کشیده ندونن، بالاخره شما که این در واقع فضا را ایجاد کردید به چه تضمینی برای در واقع تعریف دقیق اینها؟ خب شما گفتید و رفتید و حالا فرد اومده، حالا اینی که شما کردید رو میخواد به انجام برسن. به هر جهت من تشکر میکنم، واقعا اینها را بزرگواری شما در حق خودم میدونم، تا جای امکان هم اینها را مورد توجهم قرار میدم. ما قصدمون این هست بین خود و خدای خودمون اینکه بتوانیم در راستای خدمت به وجود مقدس حضرت گامی برداریم. حالا ممکنه در این گام هم دچار خبط و خطایی بشیم که هم افزایی عزیزان را ما به دیده منت می نگریم و کمال سپاس و امتنان را داریم. و سلام علیکم و رحمت الله.
الله علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر از جای سلیمیان که بحثا در واقع نکاتی که مطرح شد در واقع ایشون هم حالا فرصت هم باز نشد که ایشون بپردازن.
اول گفتی دیگه الان دیگه خلاصه.
بله انشالله که حالا از نظرات مکتوب دوستان هم ناقدین محترم ما در ارزیابی مقاله انشالله استفاده خواهیم کرد. در پایان باز هم تشکر میکنم از صبر و حوصله حاضرین گرامی و برای همه آرزوی صحت و سلامت دارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Allah